سلام، اینجا پادکست فلبدا هست. من علی سینا در کنارم مهران نشسته.
سلام.
اونور منم نیما.
سلام.
نیما یکم خسته است، خواهش میاد و باید دستای PS4 ازش بگیریم تا صبح بیدار میمونه. خب امروز اپیزود ما کمی داستان داره، قسمت دو زبان و اندیشه است.
به
به. خب و نمیدونم اسم خوبیه هنوز یا نه، انگلیسی شو باید ببینم چی میشه، شاید عوض بشه. دو تا مهمان داریم و جز مهمان نیما دو تا مهمان داریم. همونجور که جلسه قبل قول داده بودم که در مورد بیت که نشتم بیشتر بگم، سعی میکنم که
بیشتر بگم
و مهمان ها بیان و علمی تر بگم. اول از همه میریم سراغ مهمان اول.
ما هم من نمیدونم کیه، یعنی اینقدر فیلم داره.
آره ما هم نمیدونیم. یه چیز برو، یه آهنگ انتظار برو برای دوستان. لا 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 لا
لا لا. سلام به پادکست فیلم داره، خوش اومدین. نیما مهران کنار من، سلام کنین.
سلام.
سلام.
آقای منصور کاظم بیگی هستم، اگر یادتون باشه با دو چرخی میرفتیم پیششون از فاقا
بله بله.
مدرسه مفید.
بله، خیلی هم خوشحالم که دوباره صداتون رو میشنوم و امیدوارم زود ببینم.
دوره چند؟ آقا بفرمایید خود.
من؟
بله بله.
من دوره 20.
20.
ما دوره 27.
آره میدونم.
نه برای مخاطب.
راست میگه ضبطه. خب خب. اولین که سلام دوره بخشی. جان؟
سلام
عرض شد. شما میخواین یه مقدمه شروع کنید در مورد ویتگنشتاین برین؟
بله. خب اول دوباره سلام میکنم به همه شنونده ها و بهتون عرض کنم همینجا فلبداهه که واقعا تماس تلفنی برای من خیلی اذیت کننده است، ولی خب همینجا صحبت رو شروع میکنیم. درباره ویتگنشتاین، ویتگنشتاین بچه آدم خیلی عجیب و غریبیه، زندگی خیلی عجیب و غریبی داره و درباره زندگیش کلی کتاب نوشته شده و حالا لزوما به فارسی ترجمه نشده، ولی میخوام بگم یه زندگی خیلی هیجان انگیز و عجیب و غریب داره. اگر بدونید، خب یه مدتی مهندسی میخونه، پدر خیلی ثروتمندی داشته، بعد رها میکنه مهندسی رو، میره سراغ فلسفه و در اون وسط جنگ جهانی رخ میده، میره توی جنگ خدمت میکنه و کتابش رو، تنها کتابی که نوشته تو فلسفه که عنوانش هست رساله منطقی فلسفی، یا بعضیا یعنی اسمش در واقع به طور مختصر میگن تراکتاتوس، اسم لاتین هست، این رو توی جنگ مینویسه، یعنی وسط جنگ داره کتاب فلسفی مینویسه و به این شکل زندگی خیلی عجیب و غریبی داره. خیلی از نزدیکانش، خانوادهش، خواهر و برادراش تجربه خودکشی و اینها دارن، بسیاریشون مشکلات روحی و روانی دارن، خودش هم رفتارهای خیلی عادی نداره. خواستم بگم با یه آدم خیلی عجیب و غریب طرفیم. این آدم دو مرحله داره فکرش، یعنی فکرش در واقع ابتدا توی یه کتابی به نام رساله منطقی فلسفی هست که از الان به بعد بهش میگیم تراکتاتوس، و بعد یه کتاب دیگه ای هست که خودش منتشر نمی کنه، بعد از مرگش شاگردانش اون رو منتشر می کنن به نام پژوهش های فلسفی. ما می تونیم دوره های فکری ویتگنشتاین رو تو این دوتا دوره خلاصه کنیم. بهش میگن ویتگنشتاین متقدم، یعنی ویتگنشتاینی که کتاب تراکتاتوس رو نوشته، و ویتگنشتاین متأخر که پژوهش های فلسفی رو نوشته. چه فرقی کرده؟ اینجا در واقع انگار یه تغییر جهت و تغییر موضع داده. کاری که توی رساله تراکتاتوس در واقع میخواد انجام بده این هست که به ما نشون میده همه مسائل فلسفی که برای ما پیش میاد، از قبیل اینکه مثلا معنای زندگی، یا چه میدونم، یا مسائلی در مورد اخلاق، و اینکه اخلاق نسبیه یا مطلقه، اینکه نمیدونم ملاک اخلاقی زندگی کردن چیه، و از این جور سوال‌های اساسی فلسفی که قرن‌ها، هزاران سال فیلسوفان دربارش فکر کردن و حرف زدن، همه این مسائل مسائلی هستن که نباید دربارشون حرف زد. علت این که ما داریم دربارشون حرف میزنیم این هستش که ما زبان رو به درستی نشناختیم. زبان اساسا نمیتونه درباره این جور امور صحبت بکنه، یعنی به این معنی که زبان یک چارچوبی داره و این چارچوب رو ما میتونیم به طور روزمره ازش استفاده کنیم، توی علم تجربی میتونیم ازش استفاده کنیم، ولی گاهی به خاطر اینکه حواسمون نیست و هنوز زبان رو به درستی نشناختیم اشتباه میکنیم و به خطا مسائلی رو در زبان وارد میکنیم و با استفاده از زبان بیان میکنیم که اینها قابل بیان نیستن. این معضلی هستش که توی تراکتاتوس ویتگنشتاین میخواد بررسی کنه، یعنی میخواد بگه همه پرسش های فلسفی و همه گزاره های فلسفی که گفته میشه اگر به درستی زبان رو بشناسیم بایستی که همه اینها حذف بشه از زبان. البته این که اینا حذف بشه به این معنی نیستش که ما همچین پرسش هایی نداریم یا این پرسش ها مثلا مسائل اخلاقی باید کلا رو هوا باشه یا همه چی آنارشیستی بشه به صورت کاملا آشفته، نه اینطور نیست. بحث بر سر این هستش که ما به شیوه دیگری باید صرفا بیایم و منطق زبان رو بشناسیم، این برای ما مهمه. و البته می شود مثلا چون می دونم با گزاره های ادبی، با گزاره های شعری البته میشه راجب مسائل فلسفی به طور غیر مستقیم صحبت کرد. به تعبیری میتونه بگه که ما مسائل فلسفی رو نمیتونیم بگوییم اما میتونیم به اونها اشاره بکنیم. این یکی از اون چیزهاییه که در فلسفه متقدم ویتگنشتاین تمایز مهمیه. ویتگنشتاین تا اونجا پیش میره بچه‌ها که به ما یه کتابی که من نوشتم، خود همین کتاب که یک رساله منطقی فلسفی هست و فقط داره ساختار زبان رو به ما نشون میده، هیچی نگفته. یعنی این کتاب من هم بی‌معناست به معنا، یعنی کتاب من فقط خواسته چیزی رو به شما نشون بده و فرار کنه. این کتاب مثالی که خودش میزنه میگه کتاب من مثل یک نردبانه که شما ازش بالا میرید و بعد این نردبان رو پرت میکنید، رهاش میکنید، دیگه این نردبان به درد شما نمیخوره. بنابراین حتی پروژه خودش رو هم در این چارچوب میفهمه. این میشه دوره متقدم کار ویتگنشتاین.
قبل از اینکه بریم دوره بعدی
کلیتش رو
بله اینجا هم اگه میخواییم به همون ساپیر ورف هم همینجا اشاره کنین، موضوع بحثشون تو قرن اوایل قرن 19 میگن.
خب اجازه بدید الان این قسمت اول کار ویتگنشتاین هست، بعد من حالا باید تو قسمت دوم به این موضوعی که گفتیم بپردازم.
هم باشه هست بفرم.
تو مرحله بعد اما یه کار دیگه میخواد انجام بده. تو مرحله بعد ویتگنشتاین با توجه به انتقاداتی که بهش میشه و خودش هم متوجه میشه میفهمه که این پروژه اشتباهه، یعنی دچار یک مشکل هست، چون یک تصویر خاصی از جهان رو مفروض گرفته. یعنی میگه که جهان در واقع وقتی میخواد بیان بشه در قالب یک سری گزاره ها هست و ما تصویری که از جهان داریم تصویر یه عالم گزاره هست. مثلا چه میدونم این کتاب الان روی میز من، یا آب در 180 درجه به جوش میاد، یا 100 درجه، 180 درجه مال دایره بود و از این قبیل یه عالم گزاره هستش که وضعیت واقعی جهان رو میتونه برای من بیان بکنه. تو مرحله دوم کارش میگه خب این تصویری که من از جهان و گزاره دارم تصویریه که کامل نیست. اینجا یه ایده جدیدی رو مطرح میکنه و اون بازی‌های زبانیه. این چیزیه که ما برای مسائل بعدی که میخوایم بهشون بپردازیم بهش نیاز داریم. یه مثال برای شما میزنم. یه نفر به شما میگه که تو هیچ وقت به حرفای من توجه نمی‌کنی. خب ما اگر با ویتگنشتاین متقدم بریم جلو باید به این فکر کنیم که خب این یه واقعیت رو داره گزارش میده، این که طرف مقابل من هیچ وقت به حرفای من توجه نمی‌کنه. یعنی به لحاظ آماری اگه من بیام گزارش تهیه کنم در هیچ روزی و هیچ ساعتی و هیچ لحظه‌ای به حرفای من گوش نکرده، در حالی که منظور شخص این نیستش که تو هیچ وقت به حرفای من به معنای دقیق کلمه گوش نمی‌کنی، بلکه منظورش اینه که نیاز به توجه بیشتر دارم. درسته؟ پس ما نمی‌خوایم همواره از زبان به این صورت کاملا علمی و واقعی استفاده بکنیم. بلکه ما وقتی از زبان استفاده میکنیم بسته به اینکه تو چه سیاقی استفاده بشه بازی خاصی وجود داره، قواعد یک بازی هست در اونجایی که ما زبان رو به کار میگیریم. اینکه چگونه من زبان رو به کار میبرم اون تعیین میکنه که اساسا زبان چگونه درست کار میکنه. نباید یک شکل ثابتی از به کار بردن زبان رو فرض بگیرم و بگم همه باید به این شکل کار بکنن، مثلا اون شکلی که در علم به کار میبرم. بلکه دین ممکنه برای خودش یک بازی زبانی داشته باشه، هنر برای خودش یه بازی زبانی داشته باشه، علم برای خودش یه بازی داشته باشه. پس ما در بازی‌های زبانی مختلفی وارد میشیم، هر کدوم از این بازی‌ها یک قواعدی داره و ما تابع اون قواعد هستیم وقتی داریم از اون زبان استفاده میکنیم. پس کاری که ما باید برای حل مسائل بکنیم یا مثلا ابهامات زبانی این نیستش که اون ابهام رو برطرف کنیم یا حذفش کنیم، بلکه ما باید تلاش کنیم اون بازی رو یاد بگیریم و بازی‌ها متفاوته. این نکته ای هستش که ویتکنشتاین در دوره متأخرش میگه. به این ترتیب ما میتونیم درباره هنر صحبت کنیم، در دین صحبت کنیم، روانکاوی یا هزاران بحث دیگه. بنابراین روش ویتکنشتاین در مواجهه با کورس‌های فلسفی و گزاره‌های فلسفی یا اخلاقی یا هنری یا دینی متفاوت میشه. این میشه کلیت چرخشی که ویتکنشتاین داشت و دو تا موضعی که موضع متقدم و متأخرش هستن. خب این فقط خواستم در مورد ویتکنشتاین این بخش از صحبت هام رو داشته باشیم. اما چند تا مسئله ای که من دیدم توی پادکست خوب جلسه قبلتون، قبل یعنی اون جلسه که در باره زبان صحبت میکردین مطرح شد، اولا یه تذکر بدم، ما درباره فلسفه زبان داریم الان با هم صحبت میکنیم، نه فلسفه کلام. کلام یه اصطلاحیه برای یه علم دیگه مربوط به الهیات هست، خواستم این یادآوری رو بکنم. این چیزی که ما الان داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم زبان هست و ما فلسفه زبان داریم با هم صحبت می‌کنیم. اینم یه تذکر.
بله.
می‌خواستم بگم که یه مسئله‌ای که شما مطرح کردید درباره پیشرفت فلسفه بود و اینکه وقتی ما واژگانمون گسترده‌تر باشه اندیشیدنمون گسترده‌تره و جهانمون وسیع‌تره. ببینید این ایده نظرم خوبیه، منم خیلی میپسندمش، فقط باید توجه کرد که این لزوماً مسئله به زبان ربط نداره. یعنی ما در واقع ویتکنشتاین اومده این مسئله رو از جهت زبان بررسی کرده، ولی اینکه محدوده و مرز جهان ما رو چه چیز تشکیل میده این سوال اساسی فلسفه است. بله ویتکنشتاین اومده از جهت زبان رابطه زبان و فکر این رو بررسی کرده، ولی به شیوه های دیگه هم میشه به این پرداخت. مثلا فرض کنید که اینکه روابط اقتصادی ما، روابط سیاسی ما، روابطی که در متن جامعه داریم یا اون در واقع گستره وجودی که ما داریم به طور شخصی، اینها نظریات مختلفی هست برای اینکه به ما نشون بده مرز جهان ما کجاست و جهان ما چقدر میتونه وسیع یا تنگ باشه. پس ما میتونیم این پرسش اصلی و اساسی رو به شیوه های مختلف، نه فقط در ویتکنشتاین بلکه مثلا در هایدگر، مارتین هایدگر، یا فرض کنید در مارکس، یا چه میدونم فیلسوفان مختلف میتونیم این قضیه رو بررسی بکنیم. این رو به عنوان این نکته گفتم که شما پرسش فلسفی رو میتونید پیدا بکنید، بنیادینش بکنید، یعنی به این صورت که کلی و اساسی مطرحش کنید و ببرید تو زمینه های مختلف و ازش جواب بگیرید. این به عنوان یک پیشنهاد بود. اما درباره پیشرفت فلسفه، این یکی از بحث‌های بسیار دامنه‌دار و چالش برانگیز هست که آیا فلسفه پیشرفت میکنه؟ من میخوام از شما حتی سوال ساده تر بپرسم، آیا علم پیشرفت میکنه؟ علی سینا میتونی نظر بگیرید؟
من یه بار خودم با آقای کلانتریان داشتم بحث میکردم، به نچه رسیم که فقط در حوزه بیکرانه که ما پیشرفت ممکنه داشته باشیم، وگرنه الان آلردی به تهش رسیدیم.
خب این که به تهش رسیدیم معناش اینه که یعنی جلو رفتیم دیگه، درسته؟
بله بله. و این که بیشتر از این فکر نکنم ایده جدیدی بیاد.
خب واقعیت اینه که بچه خود همین هم یک مناقشه جدی تو قرن بیستم بود، دقیقا همون زمانی که ویتگنشتاین داشته راجع به فلسفه خودش کار میکرده، فیلسوفان دیگری بودن راجع به علم کار میکردن، فلسفه علم، و دوچار این مسئله شدن که آیا ما امروز توی علم، توی فیزیک، فیزیک ارسطو رو در نظر بگیرید و فیزیک نیوتن رو و فیزیک اینشتین، آیا فیزیک اینشتین از فیزیک ارسطو پیشرفته تره؟ آیا فیزیک اینشتین از فیزیک نیوتن پیشرفته تره؟ و این به چه معناست؟ شاید براتون جالب و عجیب به نظر بیاد که کسانی هستن که با این ایده مخالفن. یعنی نمیشه الزاماً گفتش که فیزیک اینشتین پیشرفته تر از فیزیک ارسطوه. شما ممکنه بپرسید که آخه چرا؟ یعنی ما خیلی واضح میفهمیم که این جلوتره. ولی بعضی از نظریات هستن، مثلا توماس کون که فیلسوف علم بسیار مشهوری هم هست، کتاباش هم ترجمه شده، ایده ای داره به نام قیاس ناپذیری پارادایم ها. اونجا معتقده که ما در هر دوره تاریخی از علم، مثلا در دوران ارسطو، در دوران باستان، یا در دوران نیوتن، یا در دوره معاصر، پارادایم های علمی داریم. اینها مثل جزیره هایی هستند که با هم قابل مقایسه نیستند. درسته تو کتاب های درسی که به ما میخوان یاد بدن یه قصه ای برای ما تعریف میکنن، قصه رو یه جوری طراحی میکنن که انگار مسئله از ارسطو شروع شده، بعد رسیده به نیوتن، یه سری چیزا رو ارسطو بهش نرسیده، نیوتن بهش رسیده، مسائلی رو حل کرده، اومده جلوتر و رسیده به اینشتین، اینشتین یه مسائل دیگه رو حل کرده و ما میبینیم که دائما مسائل بیشتری دارن حل میشن. ولی این فقط یک قصه‌ایه که توی کتاب‌های درسی وجود داره. اگر کسی تاریخ علم رو دقیق بخونه و چالش‌های اینا رو ببینه، متوجه میشه که ما توی مراحلی گسست داریم. اینجور نیستش که یه مسیر پیوسته یه رو به بالا، رو به جلو باشه، بلکه در یه مراحلی یک پایه‌گذاری جدید داره رخ میده و اصلا زمین بازی داره به طور کلی عوض میشه. جالبه ببینید این شبیه بازی های ویتگنشتاینه، نظریه بازی های زبانی ویتگنشتاین. یعنی یه جزیره هایی هستن که با هم قابل مقایسه نیستن و کتاب های درسی انگار به نوعی با ساده سازی مطلب ما رو فریب میدن که یه مسئله ثابتی وجود داشته و به تدریج پاسخهای بهتری براش پیدا شده و پیشرفت کردیم. بله، ما وجدانن میفهمیم که امروز امکانات، ابزارها، تکنیک هامون بیشتر شده، در حالی که دیروز اینطور نبوده، پریروز اینطور نبوده، و ما تونستیم به مسائل جدیدتری پاسخ بدیم. مجهولاتمون کمتر شده، معلوماتمون بیشتر شده. این چیزیه که ما میفهمیم. کسی هم با این مخالفت نمیکنه. ولی میخواد بگه که شما در واقع جزیره هایی دارید که تو این جزیره ها دارید فکر میکنید. و این جزیره ها هستن که از قبل به شما میگن درباره چه چیزهایی فکر بکنید و درباره چه چیزهایی لازم نیست خیلی فکر بکنید. سوال اصلی فلسفه علم اینه که این جزیره ها چگونه با هم پیوند پیدا میکنن؟ جزیره ارسطو، جزیره نیوتن و جزیره اینشتین مثلا. ولی اگر تو یه جزیره باشیم، جزیره مثلا نیوتن، خب به وضوح میدونیم امروز از دیروز مسائل بیشتری حل شده. فردا طبیعتاً با گسترش ابزارها مسئله بیشتری حل خواهد شد. پس مسئله توی یه جزیره نیست. مسئله اینه که آیا بین این جزیره ها هم میشه که حرکت کرد و راه رفت؟ سوال اصلی این هست. ما در مورد علم هم حتی میتونیم این سوال رو مطرح کنیم و خیلی چالش برانگیز و عجیب و غریبه. از اون طرف خب راحتی میشه این سوال رو راجع به فلسفه مطرح کرد. حتی فلسفه رو خب خیلی از ما همین الان هم میگیم پیشرفتی نکرده، چه برسه به اینکه بخوایم اینجوری به قضیه نگاه بکنیم. خواستم فقط این طرح مسئله رو باهاتون داشته باشم. درباره اینکه آیا واقعا فلسفه پیشرفت کرده یا نه، خب واقعیت اینه که ما مفاهیم بیشتری داریم و با این مفاهیم میتونیم کارهای جدیتری انجام بدیم. به این معنی من کاملا قبول دارم فلسفه پیشرفت کرد، اما معنی پیشرفت رو ما باید ببینیم چیه. اگه منظور اینه که ما با فلسفه مثلا دیروز 10 تا کار میتونستیم بکنیم، با فلسفه امروز 20 تا کار میتونیم انجام بدیم، شاید به این معنا نشه گفت فلسفه پیشرفت کرده. یعنی فلسفه مثل علم نیست که بخواد کاربرد خودش رو به این صورت ابزاری تو زندگی روزمره ما نشون بده. به همین دلیل مسئله پیشرفت فلسفه یه مسئله ایه که یه مقداری باید اصلا درباره خود این سوال بیشتر فکر کرد. این چیزیه که میتونیم بعداً دربارش توی بحث مفصل‌تری صحبت کنیم. خب تا اینجا نمیدونم بحث چطور بوده، اگر سوالی دارید، چون همه ساکتید احساس کردم برای خودم دارم صحبت
کنم. نه چون یکم تلفنیه، خیلی نمیتونیم اینجا گفتگو کنیم، برای همین سکوت کردم که شما بگین کامل.
حالا با این حال اگر نکته ای چیزی دارید من حتما گوش میدم.
شما سوالی دارین؟
من یه سوالی داشتم راجع به اون قسمتی گفتید که حالا توی همون فلسفه متأخر ویتگنشتاین، یعنی میخواستم ببینم که منظورتون اینه که ما توی اون بخشی که میخوایم روش بحث کنیم یه سری چارچوب و قاعده شکل گرفته و ما صرفا باید بریم تو اون و با هم بحث کنیم، درسته؟ یعنی هیچ کس چیز اضافه تری نمیتونه به اون اضافه کنه، یا اینکه نه میشه مثلا چارچوب و قاعده رو یکم تغییرش داد؟
سوال خوبیه. در این مورد فکر میکنم ویتگنشتاین صحبتی نکرده. ویتگنشتاین هر دغدغش اینه که ما وقتی میخواییم مفاهمه بکنیم، ما در واقع باید بتونیم کاربرد زبان رو تو اون بازی یاد بگیریم. یعنی دغدغه اصلی اینه،
بله،
که نحوه استفاده از زبان رو باید یاد بگیریم، نه اینکه بگردیم معنای کلمات رو یا معنای جمله ها رو به اون شکلی که تو علم بحث میشه پیدا بکنیم. خود ویتگنشتاین به عنوان نمونه میاد بازی‌های رو تعریف میکنه. خب تو کتابش میاد یه مثال‌های خیلی کوچیک، مثلا اینکه شما میرید میوه فروشی، روی کاغذ نوشتید که مثلا روی کاغذ نوشتید 5 تا سیب سرخ، مثالی که خودش میزنه. بعد میاد توضیح میده که مثلا اون میوه فروش که این کاغذ رو از شما دریافت میکنه چجوری از این کاغذ استفاده میکنه، از کلمات روی این کاغذ، برای اینکه نیاز شما رو برطرف کنه. و خب لزوماً کاری که تو میوه فروشی و تو این مثال فرضی ویتگنشتاین داره انجام میشه مثلا توی آزمایشگاه اتفاق نمیفته، یا توی گفتگوی یک مثلا کشیش یا یک روحانی دینی با یک انسان عادی رخ نمیده. اونجا سعی میکنه یه بازی خیلی کوچیکی رو بسازه. بنابراین علل فرض، بنابر فرض ما میتونیم بازی بسازیم، ولی باید اینه که به لحاظ تاریخی وقتی نگاه بکنیم بازی‌هایی که دین طراحی کرده اینها فقط قراره که کشف بشه. یعنی ما مثلا میایم میبینیم که توی متن مقدس، چه متن مقدس اسلامی باشه، چه مسیحی باشه، چه حتی بودایی یا هر متن دیگری که باشه، ما باید بیایم ببینیم که در اون فضا بدون اینکه فرضی داشته باشیم چجوری تو اون فضا داره این زبان به کار میره، کلمات اینجا چه معنایی دارن. خب این چیزی هستش که دغدغه اصلی ویتگنشتاین هست. یه چیزی هم تو پرانتز بگم، کسانی از فلسفه ویتگنشتاین اینجور برداشت کرده بودن، از فلسفه متقدمش، کسانی که ما بهشون میگیم حلقه وین، پوزیتیویست های منطقی، پوزیتیویسم منطقی مکتبیه در فلسفه علم، در منطق، معناشناسی، و اینها میشستن دور هم توی وین، یه جمعی بودن، دانشمند بودن بعضیشون، بعضیشون فیلسوف بودن، میشستن دور هم و این کتاب ویتگنشتاین رو میخوندن، تراکتاتوس رو، کتاب اولش رو، و اونها به این نتیجه رسیده بودن که پس ما باید بتونیم یه زبان جدیدی بسازیم که این زبان جدید اون خطاها رو حذف کنه، خطاهایی که باعث میشه ما سوالات فلسفی بپرسیم. اون زبان جدید یک زبان مثل زبانهای کامپیوتری، مثلا زبانهای برنامه نویسی، باید اون زبان بتونه جلوی خطاهای ما رو بگیره، اصلا توش امکان سوالات فلسفی نباشه. ولی خب این برداشت از ویتگنشتاین برداشت درستی نیست، یعنی خود ویتگنشتاین هم همچین چیزی رو تایید نمی‌کنه. میخوام بگم مسئله ساختن یک زبان جدید یا ساختن یک بازی زبانی جدید خیلی مورد توجه جدی ویتگنشتاین نبوده، او دغدغش فهم زبان و منطق زبان بوده.
بله من یه سوال دارم.
بله
سوالم اینه که الان یعنی از نظر ویتکنشتاین ما مثلا وقتی که از فن خطابه سوء استفاده میشه، یعنی مثلا کسی مغلطه میکنه، یعنی مثلا اون انسان پستیه، یعنی داره از این زبان که ابزار اندیشه است به غلط استفاده میکنه. مغلطه تعریفش اینه؟
دو تا نکته مهم، خیلی سوال خوبیه. اولا که بحث ویتکنشتاین راجع به خطاهای عادی نیستش، یعنی خطا مثلا در حدی که ممکنه مثلا من امروز الان که با شما صحبت میکردم یه جمله رو اشتباه ادا کردم، حواسم نبود یه کلمه رو اشتباه بهتون گفتم مثلا، یا یه خطایی که فرض کنید مثلا چه میدونم خطاهای منطقی، به این معنی منطقی که مثلا من میگم در باز است، باز پرنده است، پس در پرنده است. خب اینجا یه مغالطه خیلی ساده ایه که ما میتونیم این رو کشفش کنیم و مشکل رو برطرف کنیم. اینجا باز توی جمله اول به معنای گشوده بودنه، باز توی جمله دوم به معنای یه نوعی از پرنده است. خب و ما از این اشتراک لفظ نتونستیم جلوگیری بکنیم. این یه خطای عادیه که میشود در یه چارچوب منطقی ما اگه باهوش باشیم خطاها رو پیدا بکنیم. اما خطایی که ویتکنشتاین داره ازش صحبت میکنه یک خطای بنیادی هست، یعنی خطایی که خودش نشون میده به ما و توضیح میده تو کتابش که این خطا اساساً به پتی به چشم نمیاد و به همین دلیله که بسیاری از متفکران درجه یک و فیلسوفان و نوابق تاریخ متوجه این مسئله نشدن. ویتگنشتاین میاد سعی میکنه با استفاده از منطقی که راسل و فرگه پایه‌گذاری کردن، یعنی منطقی که دیگه ارسطویی نیست، میاد تلاش میکنه که نشون بده چه اشتباهاتی وجود داره در پرسش فلسفی، ولی اسم اینها رو خطا میذاره در دوره اول ذکر خودش. اما اولا که خب باشه، با توجه به اینکه این خطا خطای عادی نیست، یک خطای خاصیه، آیا ما میتونیم بگیم که این خطای کار غیر اخلاقی هست؟ یعنی مشکلیه در واقع یه کاریه، یه فریب در کاره. میخوام بگم فریب دقیقا به اون معنای روزمرهش نیست. مثالی که شما زدی یه خطابه‌ای بود که از اون خطابه قرار ما سوء استفاده بکنیم برای اغراض و نیات شخصی خودمون و کسی رو فریب بدیم. این فریب عادی نیستش فلسفه نظر ویتگنشتاین اول. این فریبیه که یعنی نمیشه کسی رو با این مقصر دونست و از لحاظ اخلاقی او رو بد دونست. ما با یک خطای اساسی طرفیم، خطایی که کلن یعنی زندگی انسان در واقع در گروه این خطا قرار گرفته. او داره از این جنس خطا حرف میزنه، نه یه خطایی که ما بخوایم کسی رو بابتش تقطعه بکنیم یا مقدر بدونیم. میخوام فقط سطح بس مشخص شه، چون از این جهت این کلمه خطا خیلی حساسه. ولی مثالی که تو زدی مثالیه که اتفاقا جاییه که ما واقعا بایستی که از لحاظ اخلاقی شخص رو بابت اغراضی که داره و سوء استفاده‌ای که از زبان میکنه قصر بدونیم و کارش رو غیر اخلاقی بدون.
ممنونم.
خب
دیگه همین تقریبا فکر کنم همه چی رو گفتین. و
یه مورد فقط درباره زبان‌هایی که وجود داره بگم، عربی، یونانی، آلمانی، فارسی، از همه مهمتر برای ما در واقع این که این زبان‌ها هر کدوم به یک امکاناتی دسترسی دارن. جالبه بذار یه مثال از زبان فارسی بزنم. این مثال رو نمیدونم، حالا امیدوارم خیلی دیر نشده باشه. یه مثال توی زبان فارسی هست که یه واژه خیلی عجیب سرگذشتش. میدونید که در زبان فارسی مثلا در زمان سعدی، حافظ، ما برای رنگ آبی کلمه جداگانه‌ای نداشتیم. ما برای آبی و سبز، سبز رو به کار می‌بردیم.
چیو؟
مثال سبز، کلمه سبز طیف آبی رو هم شامل می‌شد. یعنی اون طیفی که ما امروزه بهش میگیم آبی، از نظر حافظ و سعدی سبز بهش گفته می‌شد.
خب بله.
ما یه شکل این یعنی تجربه ادراکی یکسانی داریم. خب مثلا این در خودکار بیک که جلوی من هست، من این رو یه رنگ میبینم، حافظ هم این رو همین رنگ میدیده، اما او این رو بهش میگفته سبز و ما بهش میگیم آبی. یعنی این رو به عنوان یک طیف جداگانه میبینیم. مثال براتون بزنم، حافظ میگه مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یعنی داره آسمان رو تشبیه میکنه به یک مزرعه سبز. خب اینکه کلمه سبز بتونه همزمان به رنگ آبی هم گفته بشه به او کمک میکنه که این تداعیه رو راحت تر انجام بده. اینکه او وقتی بهش میگی آسمان چه رنگیه میگه آسمان سبزه، بهش میگی مزرعه چه رنگیه میگه مزرعه هم سبزه. خب این باعث میشه یه پلی ایجاد کنه بین آسمان و مزرعه. اون چیزیه که خب ما امروز برای ما خب یک کمی سخت‌تره، میگیم که خب اون درسته کلمه های متفاوتی رو براش به کار میبره، ولی میگیم خب تشبیه قشنگیه، آسمان رو به یه مزرعه تشبیه کرده. ولی این تشبیه برای حافظ خیلی زنده تره. چرا؟ چون اون حتی کلمه ای که برای رنگ آسمان و رنگ مزرعه به کار میبره دقیقا یک کلمه است. خب پس این میتونه تداعی های ما رو شکل بده و میتونه تجربه ما رو از زبان و تجربه های معنایی ما رو تغییر بده. این رو به عنوان مثال از زبان فارسی خواستم بزنم چون برای خودم خیلی جالب بود که ما حتی رنگ ها رو هم میتونیم نامگذاریش رو متفاوت انجام بدیم. اما جدا از این مثالی که برای خودم جالب بود، دوست داشتم به یه بهانه یه جایی مطرحش بکنم. گفته میشه که زبان ها در یک دوره‌ای پیشرفت میکنن، در یک دوره‌ای پیچیده تر میشن، در یک دوره‌ای ممکنه که به اصطلاح تراشکاری بشن، چکش بخورن. خانم جاله آموزگار که یکی از اساتید مهم فلسفه، اساتید مهم زبانشناسی و زبان فارسی باستان هست، ایشون نکته جالبی رو میگه. میگن که زبان فارسی از یک زمانی به بعد کمتر تغییر کرده. علتش این نیستش که این زبان زبان عقب ماندگیه، علتش این هست که این زبان دوره تکامل خودش رو طی کرده و وقتی به دست فردوسی یا به دست سعدی و حافظ میرسه این زبان در اوج شکوه و کمال خودش هست، نواقص خودش رو، ساختارهای معیوب خودش رو برطرف کرده. یعنی این زبان در واقع به دست مردم و به دست کاربران زبان تونسته تکامل پیدا و به جایی برسه که ما امروز خیلی راحت میتونیم سخن سعدی رو بفهمیم و سخن حافظ رو بفهمیم، سخن فردوسی یا حتی رودکی رو هم بفهمیم. و این چیزیه که شاید یک انگلیسی زبان تجربه این رو با شکسپیر به این راحتی نداشته باشه. شکسپیری که خیلی جلوتر از حافظ و سعدی هست، با این حال برای یک کاربر انگلیسی امروزی زبانش عجیب و غریبه. این در حالی که سعدی و حافظ همین امروز برای ما خیلی راحت قابل فهم هستن. آیا معناش اینه که زبان انگلیسی در این دوران خیلی پیشرفت کرده و زبان انگلیسی راکد شده؟ معناش لزوماً این نیست. خانم آموزگار میگن که زبان فارسی دوره چکش خوردن و تراشکاری شدن خودش رو خیلی قبلتر طی کرده و به کمال خودش رسیده. این در حالیه که زبان انگلیسی تازه داره این مراحل رو طی میکنه. این رو درباره تغییرات و تکامل زبانها هم میشه راجبش صحبت کرد. این بحث الزاماً بحث فلسفی نیست و بحث خیلی پیچیده میتونه باشه و توی زبانشناسی باستانی، زبانشناسی تاریخی و فلسفه زبان البته میشه ریشه هاش رو دنبال کرد.
بله، من تقریبا سوالام تمام. خودتون نکته دارین دیگه؟
من نه، خیلی ممنونم از اینکه این فرصت رو به من دادید و خوشحالم از اینکه این جمعتون براش این سوال ها پیش میاد و درباره این چیزها فکر میکنه. امیدوارم پادکست خوبی داشته باشید، یعنی کلا مجموعه خوبی باشه در پیش و در آینده، و باز هم با هم صحبت کنید درباره مسائل.
خیلی خوشحالم که پادکست نجات دادیم، یکم فاخر کردیم پادکست رو و چون ما خیلی چیزای کثیف‌تر و بدتر صحبت میکردیم در مورد این چیزا.
من احساس کردم الان یهو فضای پادکست داره عوض میشه، نگران شدم.
نه یه دستی کشید فقط وسطش هم در مورد رنگ سبز اینو داشتن حرف زدین، دو تا داشتن پاره میشدن، چون که بهرا فرقی واقعا نداره، همین الانش هم سبز و آبی، مشکل کو رنگی داره و اینا داشتن میمردن اصلا.
از این جهت اینا به حافظ و سعدی نزدیکتر.
بله بله، من دیگه سبز همون آبیه، حتما حافظ بعد بگه.
خیلی ممنونم، خوشحال شدم از شنیدن صداتون و بازم صداتون رو از دور تو تلگرام میشنوم.
خیلی لطف کردی،
دست شما درد نکنه، دم شما گرم واقعا، مرسی.
قربان شما، خداحافظ.
خدا نگهدار.
35 دقیقه شد.
بذار آره، من یکی از بچهای علم و صنعت سال بالایی هم در مورد ویتکنشن برام صحبت کرده و اون خیلی مهندسی تر گفته بود، ولی وقت نمیشه یا یه اپیزود
3
یا اپیزود 3 یا اینکه وایس هم میفرستم کانال تلگرام و یه چند تا لینک هم میذارم در مورد ساپیر ورف، چون کمتر صحبت کردیم در همون فیلمی که همون فلسفه فیلم ارایوال و اونجا هم صحبت میکنیم. شما حرفی ندارین؟ اینجا پادکست فلبدای بود، اپیزود 19، در 19 فیزی هم هستیم و جمعه چندمه؟
پنجمه.
ای کاش 19 خرداد بود ولی پنجم خرداده. آره فعلا خدا نگهدار.